چون می‌خواستم مثال بزنم که شاید برای بچه‌ها یا برای کسایی که خیلی سواد از لحاظ علمی مثلا بالایی نداشتن، خب طبعا یه سوسک رو طرف می‌بینه روی کدو راه میره،
میتونه تجسم کنه. آره دقیقاً. بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر قربانی، ان شاءالله روزهای آتی هم با شما همراه خواهیم بود و همینطور فیزیک رو به زبان ساده خواهیم شنید. متشکرم.
گفتگوی ویژه
خب یه موضوعی که این روزها خیلی هم میبینیم و باهاش درگیر هستیم، من حتی خبرش هم خوندم اما میخوام از زبان خودمون به عنوان مصرف کننده بگم. میریم یه سوپرمارکتی، بقالی، حالا جایی میخوایم نمک بخریم، نمک های رنگین، آبی، سبز، نمیدونم قرمز، بعد رو هر کدومش هم کلی بر حال خواص گوناگون نوشته شده، قیمت های متفاوتی، که نمک جنوب دریای جنوب، یکی نمک دریای شمال، یکی نمک دریای مدیترانه است، یکی نمک در قطب شمال. خلاصه میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، اساسا آیا واقعا ما داریم یک همچنین تنوع نمک هایی و اگر داریم چگونه باید مصرف بشه، سن و سال داره، متناسب بیماری هاست، اصلا چی از این نمک ها، و موضوع مهمیه برای اینکه خیلی هم الان بهش داره توجه میشه، تبلیغاتش تو فضای مجازی، فروشگاه های آنلاین و همه چی. اما صحبت کنیم با سرکار خانم فریناز عباسیان، کارشناس ارشد تغذیه. خانم عباسیان سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر چه که هستید سلامت باشید و روز خوبی آغاز کرده باشید.
ممنونم از شما. خود شما از این نمک ها استفاده میکنید؟
راستش من خودم نمکی که تو خونه استفاده میکنم نمک تصفیه شده یوددار داره.
الان مثلا نمک قرمز که میگن نمیدونم مثلا برای خون خوبه، نمک مثلا سبز که برای قلب خوبه، اینا وجود داره واقعا؟
ببینید ما انواع مختلف نمک ها رو داریم. به قول در واقع شما هم که گفتید، نمک صورتی رنگ، قرمز رنگ، نمک دریا، نمک سیاه، همه اینها در تمام دنیا وجود داره. ولی قبل از اینکه اصلا بحثمون رو شروع کنیم، دو تا نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکی که اولا که مصرف نمک برای بدن ما لازم هستش، به دلیل نقشی که در واقع سدیم که ترکیب در واقع تشکیل دهنده اصلی نمک هست در بدن ما ایفا می‌کنه، در انقباض سلول‌ها، حفظ تعادل مایعات بدن، انتقال پیام‌های عصبی و در جلوگیری از کاهش فشار خون. ولی باید یادمون باشه که همون اندازه که این سدیم برای ما ضروری هست، مصرفش میتونه برای ما هم مضر باشه و مصرف بیش از حدش میتونه ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی، ناراحتی کلیه و سرطان معده رو افزایش بده. این نمک هایی که گفتیم، دو تا نکته رو باید بدونیم در رابطه این که اولا که هر 5 گرم از هر نوع نمکی حاوی 2300 میلی گرم سدیم هستش. و دومی که تمام این نمک ها بر اساس وزنشون مقدار سدیم یکسانی دارن. حالا اگر این دو تا نکته رو بدونیم، میریم سراغ انواع نمک هایی که شما گفتید. یکی از این نمک هایی که در واقع گفتید نمک صورتی هست، نمکی که به عنوان نمک هیمالیا در واقع شناخته میشه و حاوی اکسید آهن هست و به همین دلیل یه رنگ صورتی قشنگی هم داره که وقتی به غذا اضافه میشه یه بافت خاصی میده. ولی تقریبا 98% این نمک همون کلرید سدیم هستش و 2% مواد معدنی داره مثل کلسیم، آهن، پتاسیم و منیزیم. ولی انقدر این مواد در واقع کم هست که عملا اثر خاصی روی سلامت بدن ما نداره. ضمن اینکه خیلی از مطالعات نشون داده که بعضی از این در واقع نمونه های این نمک حاوی جیوه و سرب هستش.
درست.
یک نمونه از نمک هایی که دیگه که تو بازار امروز خیلی به خصوص در واقع روش داره مانور داده میشه برای مصرفش، نمک دریا هستش که از تبخیر آب دریا به دست میاد. این نمک در واقع بیشترش رو باز کلرید سدیم تشکیل میده، یک مقدار خیلی کمی یود داره و باز مقدار خیلی کمی پتاسیم، آهن و روی داره. نکته مهمی که در مورد نمک دریا وجود داره این هستش که با توجه به آلودگی که آب اقیانوس‌ها داره و دریاها، این نمک باز همون فلزات سنگین مثل آرسنیک، سرب، جیوه و همچنین ذرات میکروپلاستیکی رو داره. بنابراین یکم روی مصرفش داره تردید میشه چون ممکنه در واقع سلامت بدن آسیب برسونه. خیلی از مطالعات نشون دادن که در واقع مصرف این فلزات سنگین مثل سرب، کادمیوم با بروز بسیار سرطان ها در ارتباط هستش. بنابراین اگر که بخوایم بگیم چه نمکی رو بهتر استفاده بکنیم، میتونیم بگیم که نمک هایی که به اسم نمک سفره الان فروخته میشه، نمک هایی هستن که ناخالصی هاشون گرفته شده، تصفیه شدن و حتی اومدن به اونها یود اضافه کردن که یک ماده بسیار ضروریه که کمبودش میتونه منجر به گواتر بشه و رشد مغزی رو در واقع مختل بکنه. بنابراین اگر که بخوایم یک نتیجه گیری کلی بکنیم، این هستش که نمک در هر صورت دارای سدیمه، مصرفش باید به اندازه باشه.
درست.
و بیشتر از حدش اگه بخوایم مصرف کنیم به همون مشکل ساز میشه.
خب حالا
بفرمایید.
یه سوال بپرسم، بالاخره ما الان از این نمک‌های رنگی یا نمک هایی که حالا مال دریاهای مختلف دیدن استفاده بکنیم یا نه پشتش هم کلی خواص و مزایا نوشته؟
اگر که بخوایم جمع‌بندی بکنیم میگیم نه، بهتر هستش اگر ما میخوایم در برنامه روزانمون به صورت طولانی مدت از یک نوع نمک استفاده بکنیم، باید از نمک های تصفیه شده یوددار استفاده بکنیم که حتما هم پروانه بهداشتی داشته باشه و مورد تایید سازمان غذا و دارو هم باشه. اون ادعاهایی که در مورد نمک های رنگی، مواد معدنیش و اثراتش روی سلامت شده هنوز کامل به اثبات نرسیده و این مواد اینقدر کم هستن در این نمک ها که ما برای اینکه بتونیم از خواص اون استفاده بکنیم باید مقادیر زیادی رو استفاده بکنیم که در نتیجه سدیم بیشتر و در نتیجه فلزات سنگین بیشتر رو بعد وارد بدنمون بکنیم که این منطقی نیستش.
خب پس این نکته خیلی مهمی، امیدواریم که واقعا سازمان‌های مرتبط، سازمان غذا دارو، سازمان استاندارد و موارد دیگه‌ای که باید مجوزهای لازم به این نوع نمک‌ها و به این تولید کنندگان رو بدن یک نظارت بیشتری داشته باشن. مردم عزیزمون هم صحبت‌های خانم عباسیان رو مد نظر قرار بدن که اسیر رنگ و لعاب این نمک‌ها نشیم، خدای نکرده. متشکرم از شما خانم دکتر.
خواهش می‌کنم،
سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان فوتوولتایک‌های شناور.
با توجه به روبه اتمام بودن منابع انرژی تجدید ناپذیر مانند نفت و گاز و مشکلاتی که استفاده از این انرژی ها به وجود آورده است، مانند تغییرات اقلیم، آلودگی هوا و تخریب محیط زیست، استفاده از انواع انرژی تجدید ناپذیر ضروری می باشد. پنل‌های خورشیدی یکی از راهکارهایی است برای انجام این مهم.
چی داره میگه؟ چرا خاموشش کردی؟
الان خاموش نمی‌کردم میگفتین اسراف در مصرف انرژیه.
راست میگه.
چه طرفداریش هم میکنه.
ما تو یه تیمی.
تیم اسرافگرا.
چه خبرتونه دوباره؟
این پسره وسط مستند تلویزیون رو خاموش کرد.
خب در مورد چی بود؟
یادم نمیاد.
میدونم تو یادت نمیاد. از جناب آقای صوفی پرسیدم.
بله چاش.
در مورد انرژی های تجدید پذیر صحبت میکرد. پنل های خورشیدی.
مگه زمین خالی هم مونده روش پنل بکارم؟
چه سری آمار زمین رو در آورده واسه من.
شما مشکلی داری؟
نه، تا اسرافی در کار نباشه من هیچ مشکلی ندارم.
دیگه مجبوریم سوار بر قایق بریم روی رودخونه برق تولید کنیم، بعد همونجا برق ما رو بگیره و از این دنیای فانی خداحافظی کنیم. من نمیخوام بمیرم.
قاتلا.
چی میگی؟ این چی میگه؟ اینا چی دارن میگن؟
تو الان چی گفتی؟
منم همینو پرسیدم
ولی کسی جواب نداد.
میگه وقتی زمینی برای نصب پنل خورشیدی ندارید روی آب نصبش کنید.
چه ایده خوبی.
مزرعه خورشیدی شناور
یا فوتوولتایک های شناور.
باز سختش کردن این دوتا.
گوش بده پسر یه فراموشکار پرهاشیه.
ممنونم بابت توصیف زیباتون.
خواهش میکنم.
خب کجا احداثش کنیم بهتره؟
روی آب. خسته نباشی، منظور ایلان اینه که دریا باشه، رودخونه باشه، یا چی؟
یا چی؟
ای وای از دست شما بیخردا.
باید روی آب پشت سد احداث بشه. حداقل بگید چرا.
چرا؟
نه دلیلشو میگم خدایا.
آهان، به خاطر اینکه جلوگیری میکنه از تبخیر آب پشت سد و البته باید انرژی به دست اومده رو ذخیره کرد تا هنگام بارندگی که آفتاب کمتری داریم انرژی ذخیره شده داشته باشیم.
دقیقا.
میشه یه بار دیگه توضیح بدیم؟
نه
مرسی.
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازید.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بزنید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزنه به آدرس روزنه نقطه گفتگو قرار میگیره.
منتظر سوژه های شما هستیم.
گفتگوی ویژه دانش بنیان، معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری.
خانم برمایی، داشتم خبری رو میخوندم برای سرمایه گذاری ها با روش های جدید برای شرکت های دانش بنیان که چقدر اتفاق خوبیه. ما روش های مختلفی داریم وقتی صحبت از سرمایه گذاری میشه. از یک برحال سرمایه گذار خطرپذیر یا وی سی که اصطلاح هم بهش گفته میشه، یک فرد و یک سازمانیه که میاد برحال یک پولی میذاره توی یک استارتاپ یا توی شرکت دانش بنیان گرفته، تا حالا بانک ها که وام و تسهیلات میدن. بله. تا روش های جمع سپاری که اصطلاحا کراود فاندینگ در دنیا بهش گفته میشه. اما برحال این شرکت ها تنوعشون زیاده و گاهی اونها خیلی هم نیاز دارن به اینکه سرمایه بالایی رو هم جذب بکنن.
بله.
این موضوع بهانه برای گفتگوی امروز که من خواهش میکنم شما این گفتگو رو ادامه بدید.
جناب نقره کار، همونطورم که شما فرمودین، صندوق راه اندازی شده تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری مشترک خصوصی بورسی با هدف جذب سرمایه های مردمی برای سرمایه گذاری شرکت حوزه امنیت غذایی. در همین راستا میخوایم صحبت بکنیم با آقای مهندس علیرضا خاکدامن، معاون توسعه ستاد زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. سلام آقای مهندس، وقتتون بخیر باشه. به برنامه روزنه ترغمبات خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. جناب آقای خاکدامن، لطفاً بفرمایید در رابطه با این صندوق هدف از راه اندازی این صندوق چه هستش؟
ببینید، ما در حوزه دانش بنیان ها خب به هر حال در 7-8 سال گذشته سرمایه‌گذاری های خوبی صورت گرفته در به وجود اومدن شرکت های دانش بنیان و تبدیل هسته های فناور به کسب و کارهایی که بتونن قدرت مناسبی در بازار داشته باشن.
بله.
الان شاید میشه گفت ما در اکوسیستم دانش بنیان به شرایطی رسیدیم که کسب و کارهایی وجود دارن که ارزش های خیلی بزرگی رو تا الان خلق کردن و ظرفیت بسیار زیادی برای رشد در سالهای آینده دارن.
بله.
فرض کنید که خب اینها طرحهایی هستن که در مثلا 3-4 سال گذشته معاونت علمی اومده کمک کرده، سرمایه گذاری کرده، اینا از ریسک گذشتن و الان محصولی دارن که 20% بازار رو میتونه این محصول پوشش بده. حالا برای اینکه این زیر ساختا ارتقا پیدا بکنه، توان شرکت ها افزایش پیدا کنه و این محصول رو اولا برسونن به 100% نیاز بازار و بعد بتونن به بازارهای بین المللی ورود جدی بکنن، این نیاز به سرمایه گذاری و تجدید سرمایه گذاری. خب مکانیزم های بانکی معمولا محدودیت های خاص خودشونو دارن، به هر حال شرکت های مختلف استفاده میکنن، اما خب خیلی دست شاید شرکت ها به خصوص اینهایی که دارن تو فضای فناوری و محصولات تکنولوژی بالا کار میکنن یه مقداری قاعدتا دو مشکلاتی در فضای بانکی مواجهن. به علاوه این که استراتژی اقتصاد کشور این هستش که سرمایه گذاری های کوتاه مدت از طریق بانک تامین مالی های کوتاه مدت اتفاق بیفته و تامین مالی های بلند مدت کم کم بره سمت بازار سرمایه، همین موضوع ما رو در معاونت علمی به هر حال تشویق کرد که ابزارهای جدیدی راه بندازیم که متناسب با ظرفیت های بازار سرمایه باشن و عملا اقتصاد مردمی، این که مردم بتونن بیان در یک طرح اثرگذار دانش بنیان سرمایه گذاری بکنن، با این صندوق ها اتفاق بیفته که به هر حال اون کلید واژه رهبری که اقتصاد از مردم برای مردم هست محقق بشه. هدف از راه اندازی این بوده.
خواهش میکنم. بله خیلی متشکرم آقای مهندس. حالا افرادی یا مردمی که میخوان از این به اصطلاح تولیدات و محصولات حمایت بکنن چطور میتونن بیان این کار رو، یعنی چه شرایطی وجود داره براشون؟ آیا هر کسی میتونه یا اینکه نه حتما باید صاحب امتیاز شرکت دانش بنیانی باشه؟ به چه صورت این سرمایه باید جذب بشه؟ حالا شما فرمودید که یه بخشش از بانک ها هست، یه بخشش هم که مردمی هست، حمایت مردمی، این چه شکلی اتفاق میفته؟
ببینید اساسا صندوق های پرایوت اکویتی که ما الان داریم دربارشون صحبت میکنیم، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی،
بله،
توی دنیا ادبیات به نوعی خیلی طولانی مدتی دارن.
درسته.
شما تقریبا 7% جی دی پی و تولید ناخالص ملی ایالات متحده از طریق همین صندوق های پرایوت اکویتیه.
بله.
که خب ما در کشور کمتر اینها رو داشتیم. ببین مکانیزم اینطوری هستش که ما چند مدل زینفت داریم. زینفت اول خود سرمایه گذاران کلان هستن، یعنی شرکت ها و هلدینگ هایی که میخوان سرمایه گذاری کلان بکنن. اینها میتونن در اون لایه مؤسسین این صندوق ها که خود معاونت علمی و صندوق نوآوری هم حضور دارن، اینا بیان و در سطح‌های بالا مثلا 50 میلیارد 100 میلیارد سرمایه گذاری بکنن در راه اندازی این صندوق ها. خب به نسبت آورده ای هم که میارن در تصمیم گیری هایی که بر روی پروژه ها هست سهیم میشن در قالب کمیته های سرمایه گذاری. این میشه زینف اول. زینف دوم مردم عادی هستن که میخوان به هر حال پولشون رو به جای اینکه در سکه و دلار رو نمیدونم زمین ببرن در یک فعالیت تولیدی که بله در فعالیت تولیدی که دانش بنیان ها اون رو ایجاد کردن. خب عرض کردم اینها ریسکش هم پوشش داده شده و عملا کسب و کارهای وارد این صندوق ها میشن و بهتر بگم صندوق وارد کسب و کارهایی میشه.
بله.
که ریسک زیادی نداره.
اتفاقا سوال بعدی منم همین بود آقای مهندس خواهی تو، من میخواستم بدونم که چه حوزه هایی و شرکت ها و محصولاتی رو تحت پوشش قرار میده این صندوق. بله
دقیقا عرض میکنم خدمتون. در خصوص سرمایه گذاری مردمی از طریق همون پذیر نویسی های بورسی، ما صندوق اکسیر که اخیراً ایجاد شد،
بله،
چهارشنبه پذیر نویسیش تکمیل شد و در بورس واحداش فروش رفت. همین میتونه در قالب صندوق‌های بعدی انجام بشه و مردم میتونن پذیرنویسی بورسی صندوق‌ها رو ذیل شرکت فرابورس پیگیری بکنن و اونهایش که به هر حال معاونت علمی هست، دانش بنیان‌ها هستن، صندوق نوآوری و شکوفایی درش سهامدار هست، بیان و درش با خیال راحت مشارکت بکنن. بحث سوم اون شرکت‌های دانش بنیان و تیم‌هایی هستش که متقاضی سرمایه هستن. خب ببینید من اینجا به سوال دوم شما اشاره بکنم. ما حوزه های مختلف فناورانه، چه در داروهای نوین، در تجهیزات پزشکی، در حوزه های امنیت غذایی و محصولاتی که میتونن جایگزین محصولات وارداتی بشن، انواع واکسن ها، انواع تجهیزات، اینها چیزایی هستش که ما این صندوق ها ورود میکنن و توشون سرمایه گذاری میکنن. شرکت های دانش بنیان و طرحهای سرمایه پذیر مخاطب دیگه این صندوق ها هستن که در صورتی که عرض کردم از ریسک گذشته باشن، محصولشون تو بازار باشه، مجوزهای لازم رو کسب کرده باشن، برای فازهای بعدی سرمایه گذاریشون و برای اینکه اون اسکیل و مقیاس اون کارخونهشون رو از یک اسکیل کوچیکی برسونن به اسکیل ملی میتونن بیان و با این صندوق ها وارد تعامل بشن، طرحشون بررسی میشه و بعد اگر اون استانداردها رو داشته باشه روشون سرمایه گذاری میشه.
بعد آقای مهندس خایفتامن، حالا این به اصطلاح سقفی که شما فرمودین برای اینکه حالا یک فردی این امتیازات رو برای یه شرکتی البته این امتیازات رو داشته باشه، آیا تعهدی باید در قبال این جذب سرمایه بده؟ به چه صورت هست؟ البته با توجه به کمبود زمان اگر محبت کنین کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم.
چش ببینید، مدل سرمایه گذاریه. در مدل سرمایه گذاری شما قاعدتا یه شرکت دارین، این شرکت میره اول ارزش گذاری میشه توسط مکانیزمای بورسی و بعد این صندوق میاد در یک قالب افزای سرمایه میاد یک بخشی سرمایه به شرکت شما وارد میکنه. قاعدتا یه مقداری سهامی هم باید شما به اون صندوق واگذار کنید. این سهام غیر مدیریتیه، یعنی مدیریت کار با همون تیم فناوره، فقط صندوق میاد و در حال هیئت مدیره قرار میگیره، کمک میکنه به شرکت ساختارهای مالیشو کمک میکنه اصلاح کنه. ویژنی که این صندوقا دنبالشن و اون ایده‌ای که دنبالشن اینه که این کسب و کارا نهایتا برن توی بورس عرضه بشن و برای همین باید یک نظم مالی براشون حکم فرما باشه. معمولا اینجوریه که یک بازه زمانی 8 ساله ماکسیموم چیزی هستش که این صندوق‌ها در میتونن در هر کسب و کار بمونن، میان وارد میشن، سهامو میگیرن، کار انجام میشه و رشد پیدا میکنه و بعد از 8 سال در بورس عرضه میکنن و خارج میشن. این فرایند کلی هست که اتفاق میفته. در طول این فرایند مدیریت فرایند با همون تیم فناور هست و راهبری و کمک و حمایت‌های رگولاتوری و معنوی و گاهن مادی با معاونت علمی و اکوسیستم دانش بنیان.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی متشکرم جناب آقای مهندس خاکدامن. انشاءالله که با حالا تلاش شما، همکارانتون و متخصصینی که توی این زمینه داریم و با توجه به اینکه رهبری هم خیلی تاکید داشتن بر فعالیت دانش بنیان ها، بتونیم روز به روز نقش آفرینی خیلی بهتری ابتدا در کشور خودمون و برای حل مشکلات خودمون داشته باشیم و انشاءالله بتونیم حالا با صادراتی که اتفاق میفته در خارج از کشور و در حالا کشورهای دیگه هم بتونیم محصولاتمون رو ارائه بدیم. همونطور که مستحضر هستید، پر از استعداد هست کشور ما، پر از جوانهایی که مستعدن و نیاز دارن به یک فرصتی که بتونن کار بکنن، تلاش بکنن و بتونن اون ذهنیت خودشون و فکر خودشون رو پیاده سازی بکنن. انشالله که حمایت کافی هم بشه. البته با توجه به، حالا من جمله آخرم بگم، با توجه به تحریمایی که وجود داره، مشکلات حالا مالی که توی کشورم وجود داره بعضن، حالا در رابطه با وام ها و غیره، انشالله که حمایت بشه از شرکت های دانش بنیان. خیلی متشکرم آقای خاکدامن عزیز. من شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. متشکرم. خدا
نگهدار. خب متشکرم از شما خانم بربایی، بسیار گفتگوی خوبی بود و انشالله که این حمایت ها ادامه دار بشه و فقط منوط هم نشه به یک سالی که حالا اسمش دانش بنیان هست انشالله. و این توجه به این شرکت های نوپا و با پایه و اساس علمی همیشه در دستور کار قرار بگیره انشالله همین هم خواهد بود. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز و محبت دارید و تشکر از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. برنامه روزانه رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح میتونید بشنوید و از رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا با ما همراه باشید. تا فردا برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نوبه کار. تا فردا، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و لحظه هایی پر از آرامش برای یکایک که شما خوبان آرزو میکنیم، اما در آستانه اربعین حسینی هستیم و سیل مشتاقان به زیارت آقا ابو عبدالله الحسین که رهسپار کربلای معلا شدند. اما طبق اطلاعیه ستاد مرکزی اربعین، کلیه مرزهای منتهی به کشور عراق مسدود اعلام شدند و از شما زائران گرامی می‌خواهیم که تا اطلاع بعدی به هیچ وجه به مرزها مراجعه نکنید. ستاد اربعین همچنین اعلام کرده مردم به خانواده‌های خودشون در عراق هم اطلاع بدن به دلیل نبود زیرساخت‌ها و امکانات لازم در عراق هرچه سریع‌تر به کشورمون بازگردن و در کربلا هم بیشتر از یک روز اقامت نداشته باشن.
بوی بهشت می‌رود از کربلای کربلا.
من کجا در بین خون و خاک دنبالت بگردم؟
خونه برگردی خونه آبوش و سگه نگنه.
اربعین یا جانها به کربلا است یا دلها.
اللهم ارزقنا حرم 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 حرم.
با رادیو اربعین دلهای من روانی کربلا است.
سفر کرب و بلا آرزوی دل ما.
همراه شو با زائران اربعین با رادیو اربعین.
بوی به
من کجا در بین خون و خاک دنبالت بگردم؟
خونه برگردی